سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تأملی در مفهوم ایمان، جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ایمان اساسا یکی از گرایشات بسیار لذت بخش و نابی است که اگر کسی با این مفهوم آشنا باشه و اون رو تجربه کرده باشه، وقت انتظار خواهد داشت اکثر سروده های دلنشین درباره مزامین ایمانی باشه. شما ببینید مردم با کلمه عشق و محبت چه رابطه ای دارن؟ عشق و محبت یک کلمه محترم تو همه دنیاست، به هر زبانی در هر زمانی شما از کلمه عشق سخن بگید محترمه، یک کلمه لطیفه، مثلا شبیه کلمه مادر. حتی مصرف کلمه عشق و محبت از کلمه دلنشین مثل مادر خیلی بیشتره. حالا عشق و محبت به کی کاری نداریم، خود کلمه عشق کلمه لطیفیه. اگر کسی ایمان رو واقعا درست درک کرده باشه خواهد فهمید که ایمان هم کلمه ایست شبیه عشق و محبت، با حلاوت بیشتر، با شیرینی بالاتر، با یک لذت عمیق‌تر. اون وقت هر کسی تو دنیا عاشق نمیشه، هر کسی تو دنیا مزه عشق رو آنچنان که باید احساس نمی کنه، همه حسرتش رو میخورن. ایمان چون لطیفتره طبیعتا هر کسی به مرحله ایمان هم نمیرسه، ولی حیف این همه قربت درباره کلمه شریفی مثل ایمان. ایمان یک اعتقاد بسیار راسخ درونیه که عشق، خصوصا عشق و محبت‌های زمینی، در مقابل ایمان رنگ می‌بازند. شما عشق و محبت در محبت‌های زمینی رو اینجوری می‌بینید که کسی طرف خودش رو می‌بینه، تجربه می‌کنه، بچه‌شه، مادرشه، همسرشه و به او عشق می‌ورزه به خاطر زیبایی‌های او، به خاطر هر حسنی که در او ممکنه باشه. ولی در ایمان شما همین رابطه عمیق عاطفی رو دارید با کسی که او رو ندیدید، با کسی که به او به شدت وابسته اید. حالا با کسی که او رو ندیدید خودش یه مقوله است، با کسی که به شدت به او وابسته اید یک مقوله دیگری است که باید در موردش تأمل کرد. محبت و عشق یک کار خیلی دم دستی و بی ارزشه در مقابل کلمه ایمان. من مجبورم از باب تعارف الاشیاء و از داده ها محبت و ایمان رو با هم دیگه کمی مقایسه کنم، ببینید که به کجا میرسه کار. اگر شما به کسی محبت پیدا بکنی کم کم به او احساس وابستگی پیدا میکنی، اونم تا یه حدی. اونم برای خانوم ها به آقایی وابسته بشن میگن 5 سال طول میکشه، آقایون به خانوم ها خیلی دیگه وابسته بشن 3 سال طول میکشه از سرشون میفته. وابسته ترین آدم ها به هم دیگه، کسی از دنیا بره از اون محبوبشون دیگه 1 سال دیگه آخرشه که دیگه این بسوزه و بسازه. محبت تهش اینه، اون آخر محبتی که همه آدم های دنیا تجربه میکنن، تازه اگه کس تجربه کنه. ولی ایمان یعنی چی؟ ایمان یعنی اعتقاد، اون عقد قلبی، اون علاقه وافر عمیق روحی به کسی که تماما به او وابسته هستی. چقدر متفاوته. شما میخوای به یک کسی علاقمند بشی که بهش احساس وابستگی بکنی، به یک کسی به تمامه وابسته هستی. عشق به مادر که یکی از قشنگترین عشق هاست، واقعا در مقابل ایمان به خدا ببینید چقدر بی ارزشه. من نمیخوام بگم عشق به مادر بی ارزشه ها، نه، در مقام مقایسه که آدم قرار میگیره با یه چیز با عظمت، مثل اینکه اقیانوس رو با یه حوض آب کوچیک شما مقایسه کرده باشی. ایمان به خدا ایمان به مادری است که هر لحظه داره درباره تو مادری میکنه و به آغوش او باز خواهی گشت. ولی عشق به مادر، عشق به مادری است که چند سباهی تو رو در آغوش گرفته بوده، چهل 40 سال ازش گذشته، 20 سال ازش گذشته، دیگه الان مشمئز میشه بخواد تو رو بغلت بکنه. بعد تو داری هر لحظه بر میگردی به گهواره‌ای که گهواره جنبان تو در جوار او قرار بگیری، خود خداوند متعال باشه. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. شما یک کمی دو طرف ایمان رو با دو طرف انواع محبت‌ها مقایسه بکنید ببینید چی میشه. آقا شما کم کم دارید ایمان رو به محبت ترجمه میکنید. ببی نداره. حالا امام باقر علیه السلام ازشون پرسیدن، فرمود هل الدین الا الحب، اصلا دین آیا چیزی جز محبت هست؟ ما دیروز عرض کردیم ایمان از جنس گرایش هاست. روز اول هم از شهید مطهری گفتیم که دیگه کسی سرش بحث نکن رد شیم. ایمان یک جور علاقه است، ایمان یه جور علاقه است، یه جور علقه است، یه جور علقه خیلی عمیقه، یه جور عشق ایمان. منتها عشق به کسی که ندیدی، عشق به کسی که خیلی با تو نامساویه، تو ذره‌ای هستی در مقابل آن بزرگتر، خیلی با تو نامساویه، ولی به تو اجازه داده که به او عشق بورزی. اصلا در روایات ما هست ایمان اون چیزیه که خدا تو دل بندش بندازه. بنده را نسزد که با این خدای با عظمت نرد عشق بازی کند. اصلا من و شما کی هستیم اصلا تو عالم؟ خدایا ما خواهیم با شما رفیق بشیم یا علی. میگن اولا بزرگتر به کوچکتر با هم دیگه رسیدن، درسته کوچکتر باید اول سلام بده، ولی این بزرگتره که اول باید دست دراز کنه. یه وقتی کوچکتری به بزرگتری رسید دستشو دراز نکنه، میگه یا علی دست بده، این بزرگتره. اگه دست داد اون وقت شماش دست میدی. در سوره توبه هم هست خداوند متعال اول توبه کرد به سوی توبه کنندگان، بعد توبه کنندگان توبه کردن. در روایت هست امیرالمومنین میفرماید ذکر اول از مذکور، دوم از ذاکر. تو دلت میفته برم نماز، اول خدا گفته میای نماز، بعد تو گفتی برم نماز. ما همیشه پاسخ دهنده ایم. و اگر دیدی یه مدتی حال عبادت نداری، اون روایت و حدیث قدسی رو به یاد بیار که فرمود من دوست نداشته باشم صدای بندم رو بشنوم، یه کاری میکنم اینقدر سرش رو شلوغ میکنم، اینقدر حالش رو میگیرم، اصلا نیاد سراغ من. اصلا حال عبادت اول از خدا شروع میشه، او بزرگتره. عشق ایمان به خدا اول از خدا شروع میشه. نمیدونم باید یه کارایی کرده باشی خدا خوشش اومده باشه، دوست داشته باشه، عاشقش بشی، ایمان در قلبت میگذاره. بعد چه کسانی رو خدا ایمان در قلبشون قرار نخواهد داد؟ کسانی که بدترین جنبندگان روی زمین هستن، خداوند متعال میفرماید اینا کسانی هستن که ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. بدترین جنبندگان روی زمین از خوک و خنزیر بدترن. اینها کسانی هستن که کافرند و ایمان نمیتونن بیارن، از بس قلبشون پسته، نمیتونه لطافت خدا رو حس بکنه. یه آدم قسی القلب بیارید، اون چه میفهمه زیبایی خدا یعنی چی؟ اصلا اون چه میفهمه زیبایی یعنی چی؟ او اصلا چه میفهمه محبت یعنی چی؟ او چگونه میفهمد محبت به خدا را؟ خیلی آدم باید روحش لطیف باشه تا ایمان رو درک کنه، خدا بهش لطف کنه، ایمان رو به او بده. در یک آیهی میفرماید الهکم اله واحد فالذین لا یؤمنون بالآخره قلوبهم منکره و هم مستکبرون. کسانی که ایمان نمیارن به آخرت، آخرت یعنی چی؟ حقیقت آخرت خودشه، خود خداست. حقیقت آخرت محورش ملاقات با پروردگار عالمه. حقیقت آخرت حتی جزا و پاداش نیست، حقیقت آخرت ملاقات با خودشه. بدترین عذاب روز قیامت در قرآن کریم فرمود اینه که من نگاهشون نمی کنم، من بهشون نگاه نمی کنم، من باشون حرف نمی زنم. بدتر از این عذاب، از قعر جهنم بدتر همین عذابه که می فرماد کسی که امام معصوم بکشه، کسی که قصد کنه مقام امامت رو. اینا امام صادق علیه السلام، اینا کسانی هستن که خدا روز قیامت حتی نگاهشون هم نمی کنه. قیامت خود خداست. وقت اونایی که میرن بهشت، بهشت چیه در مقابل ملاقات خود خداوند؟ اون لحظه ملاقات خدا حقیقت آخرته. آخرت یعنی جایی که ما استعداد داریم خدا رو ملاقات بکنیم. بعد اون بهشت هم میشه هتلمون، که مثل هتل که میری مشهد، میری یه هتل بعد میری زیارت، اون بهشت هتلشه. یادم خودشو به در دیوار هتل که نمیماله که، میره حرم خودشو به در دیوار حرم میماله، میخواد بره زیارت بکنه، برای هتل که نرفته مشهد که. من کسی بره مکه بره تو هتل بگه به به چه کاغذ دیواری، ما دیگه اینجا میمونیم. آها بیا بریم اینجا برای چیه؟ اینجا برای نیازهای خیلی سطح پایینه، بیاریم خانه کعبه رو زیارت کنیم. میفرماد کسانی که ایمان ندارن به روز آخرت، یعنی به رجعت پیش من، انا لله و انا الیه راجعون، ما به سوی او برمیگردیم. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، همه زجری که میکشی در پی ملاقات اوست. کلمه ملاقات رو در کنار زجر میاره. فداش بشم خدا، ببخشید من این تعبیر غلط رو به کار میبرم، تعبیر من نارساست. خدا فکر میکنه که ما مزه ملاقات خدا رو میچشیم، یعنی میفهمیم ملاقات چقدر شیرینه. در کنار زجر دنیا ملاقات میاره که ما تحمل بتونیم بکنیم. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا، تو زجر میکشی در دنیا، چه زجری میکشی، اما آخرش قصه نخور، فملاقی، ملاقات میکنی خدا رو. خدایا اینو به یک کسی بگو که شعور ملاقات تو رو داشته باشه. کلمه ای که میگم خدا فکر میکنه، خدا فکر نیاز نداره بکنه، این کلمه عامیانه است، ما نمیتونیم در مورد خدا استفاده بکنیم. این کلمات خدا در قرآن رو خب لیاقت میخواد، باید اهلش بفهمن. میخواستم بگم که یعنی ما که مزه ملاقات خدا رو نمیفهمیم، وقتی خدا از تلخی دنیا برای ما حرف بزنه، اون تلخی تو کام ما میمونه. مثلا در جای دیگری در قرآن میفرماد که در سوره الرحمن، کل من علیها فان، کلمه تلخیه، بلا فاصله برای شیرین کردنش از خودش حرف میزنه. و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، باقی میماند وجه پروردگار تو. یعنی خدا انتظار داره که ما بگیم خدا تو هستی، اگه ما فنا بشیم پس بی خیال، ما اگه فنا شدیم اشکال نداره، ما فنا تلخه، اما وجه تو که باقیه، اونو بگیر. به به، این ترکیبا رو تو قرآن شما نگاه کنید، ببین قرآن مخاطبش کیا هستن. میفرماید الهکم اله واحد والذین لا یؤمنون بالآخره، کسانی که ایمان نمیارن به این رجعت، ایمان نمیارن به این که روزی به آغوش من باز خواهند گشت، قلوبهم منکره، قلب اینا فارسی بخوایم ترجمه کنیم نکره است. نکره، دیدید به چی میگن تو زبان فارسی؟ دقیقا اتفاقا ترجمه خوبیه برای این. یه قلب نابجای، معکوس، درب داغونیه که حرف حساب حالیش نمیشه. و هم مستکبرون، اینها کسانی هستن که مستکبرند، از بس تکبر داره. تکبر صفتیه که بذارید به شما بگم، تکبر یه چشمه از تکبر بریم. اکثرا در آیات کریمه قرآن میفرماید علت ایمان نداشتن تکبر است. این اولا یه آمار به شما داده باشم مفصل، یه جایی ما رفقا گفتگو میکردیم درباره تکبر، اونجا دریافتیم که مهمترین علت ایمان نیاوردن تکبر است. حالا یک کمی در مورد تکبر یه جمله بخوام عرض بکنم. مردم کشف و شهود نمیتونن بکنن، چشم برزخی ندارن، باطن آدم ها رو نمیتونن ببینن. مردم عادی مثل من، مثل علما و عرفا نیستن که یک کسی رو نگاه کردن باطن خبیث یا طیب او رو تشخیص بده. مردم عادی مثل من اینجوری هم. ولی همین مردم عادی بدون قدرت کشف و شهود یه چیزی رو تو آدم ها زود تشخیص میدن، اونم تکبر و تواضعه. انقدر تکبر بوی متعفنی داره، انقدر تکبر حال آدم رو به هم میزنه، به سهولت استشمام میشه تکبر. بعضی از همین آدم بی نمازها ما نمازخونه رو میبینن یه ذره تومون تکبر و عجب باشه هیچی نمیفهمه، یه دونه رو میفهمه، میگه احمد از این مذهبی ها خوشم نمیاد چرا خودشونو میگیرن. مواظب باشید تکبر کسی نداشته باشه. البته ممکنه خیلی وقتا از سر بغض و حقد و کینه ای که داره از مؤمنین بدش بیادا، من اونا رو کاری ندارم، اونا رو بریز دور، اونا منافقینن، اونا آدمای کینه توزی ان که با ایمان اصلا مشکل دارن. ولی اساسا مردم عادی از تواضع خوششون میاد، از تکبر بدشون میاد، اینا تشخیص میدن. تکبر تنها صفت بدیه که بدون کشف و شهود آدم میتونه بفهمه این چقدر زشته. یا تواضع، مثلا پیامبر گرامی اسلام دیدن عده‌ای رو فرمودن که من چرا شیرینی ایمان رو در شما نمیبینم. گفتن آقا جون شیرینی ایمان چیه؟ فرمود تواضع شیرینی ایمانه. اگه شما مؤمنید چرا شیرین نیستید؟ پس ایمان آدم رو شیرین میکنه. حلو المشاهده، من عبارت هاشو جلسه قبل عرض کردم خدمتتون. مؤمن شیرین میشه، شیرینیش هم به تواضعشه. تواضعش هم اینه که خدا پدرشو در آورده، خدا زده داغونش کرده. یه روز آیه قرآن رو با هم مرور کردیم دیگه، کسی قرآن بخونه داغون میشه تکبرش، تکبرش داغون میشه، نه اینکه روحیش داغون بشه، روحیش که سر حال میاد. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. این چیش خاشع میشه، متصدع میشه، داغون میشه از خشیت الهی، تکبرش. میفرماد اونایی که ایمان نمیارن از بس متکبرن، فلان فلان شده ها، این فلان فلان شده ها اضافه بنده است به ترجمه این آیه، از بس متکبرن فلان فلان شده ها، این باید بهش اضافه کرد. و اینا نمیتونن ایمان بیارن. ایمان چیزی است از جنس محبت، ولی لطیفترین نوع محبته. در روحی که لطافت نداشته باشه نمیتونه قرار بگیره، در کم براش نمیتونه کاری بکنه. بذارید یه داستان بگم. امروز روز امام زین العابدین علیه السلام هست، بیشتر در خانه اهل بیت اسمت و طهارت بریم. از امام زین العابدین علیه السلام هم خواهم گفت، ولی ببینید بعضیا چه ایمانایی دارن، بعضیا چه بی ایمانی هایی دارن. خدا انشالله روح ما رو لطیف بکنه، اینقدر لطیف بشیم که ایمان خیلی زیاد داشته باشیم. ایمان رو ببینه کجا آدم باید به دست بیاره. بله تسلیم، تو خونه قبر آدم آخر سر تسلیم میشه. اذا بلغت الحلقوم، فشار میدن گلو آدم، آدم تسلیم میشه. ای خدا تو هستی. خداوند متعال میفرماید من بعضی از اینایی که الان تسلیم شدن تو جهنم دارم میسوزم، برگردونم دنیا دوباره کافر میشه. ایمان بابا مگه ندیده داره کافر میشه؟ عزیز من، ما داریم دو روز خودمون رو میکشیم، میگیم ایمان به درک و اندیشه نیست، ایمان به دله. رفته جهنم و چشیده، بر میگرده کافر میشه. آقا لام از سباقه، تو دردی که کشیدی یادت بیار. میگه کی گفته این حرفا رو؟ ولش کن. ای بابا تو رو خدا نگاه کن. به خدا ایمان به علم وابستگیش خیلی کمتره تا به دل. قلوب اینها نکره است، اینها شر دواب هستند، بدترین جنبندگان روی زمین هستند. طلحه و زبیر یه نماینده میخواستن بفرستن پیش امیرالمومنین علی علیه السلام مذاکره تو جنگ جمل. بهش گفتن که رفتی این پیغام ما رو به امیرالمومنین بده؟ گفت باشه میروم. گفتن صبر کن. رفتی اونجا یه وقت جذب علی ابن ابی طالب نشیا؟ گفت باشه جذبش نمیشم، من رفیق شما هستم. این عبارت رو بهش گفتن فلانی ما از تو رفیق بهتر داشتیم، اونو میفرستادیم، تو رو فرستادیم خیلی بهت اطمینان داریم، جذب نشی به علی ابن ابی طالب. گفت باشه جذب میشم دیگه، اون دشمن ماست، چیکار دارین میکنین شما؟ گفتن حالا باشه چند تا دستور العمل هم بذار بدیم. اینا تکنیک های علی ابن ابی طالب برای جذب، مواظب باش جذب نشی. تا بری تو خیمه علی ابن ابی طالب آقا میفرماد بیا بشین پیش من، پیشش نشینی ها، این همینجوری آدم ما رو جذب میکنه. گفت باشه نمیشینم. گفتن تا بری تو خیمه علی ابن ابی طالب آقا میفرماد قنبر پذیرایی بیار برای مهمانمان، پذیرایی نخوری ها، همینجوری نمک گیر میکنه آدم ها رو دلال میبره. گفت بابا نمیخورم، برم دیگه. گفتن صبر کن. یه وقت دیدی علی داره غیب میگه، این همینجوریه وا، غیب میگه، یه حرفایی درستم میگه، جذبش نشیا، یه وقت نکنه به علی ایمان بیاری. گفت بابا جذبش نمیشم، شنیدم یه غیب گوه مثلا غیب میگه، حالا شما میگی یه غیبی به من نشون بدن ایمان من زیاد بشه. اصلا اینا میدونستن علی ابن ابی طالب غیب میگه. بعد میگفتن گول علی رو نخوری ها، تو رو خدا نگاه کن این صحنه ایمانه. گفت باشه میرم. گفت حالا یه بار اگه دیدی علی داره رود اثر میگذاره این آیه قرآن رو بخون به علی فوت کن. گفت این آیه چیه؟ گفت این آیه رو پیامبر اکرم فرموده از ترس سحره و اجنه بخونید سحرتون نکنن. گفت باشه باشه برم پیغام بدم بیام بالاخره. گفتم برو. اومد علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود بیا بشین نزدیک ببینم چی میگی. گفت جا وسیع صدام میرسه، همینجا نشستم پیغام بدم برم. فرمود قنبر پذیرایی بیار برای مهمان ما. گفت من هیچی نمیخورم، همه چی خوردم. آقا یه نگاهش کرد فرمود چیه طلا و زبیر بهت گفتن که پیش علی نشین، پذیراییشو نخور. دید داره ذکر میگه، ذکر نیست اون، ورد میخوند. فرمود آیه از ترس سحره و اجنه میخونی که وقت من تو رو سحرت نکنم؟ بهت گفتن چند بار باید بخونی تا اثر داشته باشه؟ گفتن چند بارشو نگفتن. حضرت فرمود باید 70 بار بخونی تا اثر داشته باشه. 70 بار بخون، بخون ببینم. بعد تموم شد پیغامتو بده. تموم شد پیغامشو داد. من اون وقتی که داشتم این روایت رو میخوندم اینو چندین بار من همینجوری نقل کردم، میگفتم ای خدا علی ابن ابی طالب اینو یه کمی نرم باش برخورد کنه، جذبش کنه، این حال طلا و زبیر گرفته بشه. دیدم علی ابن ابی طالب هم بسیار محکم جوابشو داد. فرمود طلا و زبیر اگه تا الان از من یاری کردن، درست رفتار کردن، پس الان دارن غلط میکنن که با من جنگ میکنن. اگه الان درست دارن رفتار میکنن که با من جنگ کردن، پس غلط میکردن تا حالا از من دفاع میکردن. جواب من اینه، برو بهشون بده. آقا اونا گفته بودن که پیغامشون این بود، این همه ما با تو همراهی کردیم، حالا این جواب ماست، این پیغام اونا این بود. جواب دندان شکن داد، بلند شو برو، این پیغام جوابش همینه. دید نمیره، بلند شو برو، نمیره. آقا بلند شو برو. گفت علی کار خودتو کردی، من اسیر تو شدم، اصلا طلحه و زبیر سگ کی باشه؟ من چرا تو رو تا حالا ندیده بودم من از نزدیک؟ دلمو بردی، من به تو ایمان آوردم، حق با تو. حالا هی بگو ایمان مال دل پاکه، برید بگردید دنبال ایمان، برید 24 ساعته انشاءالله فردا و روزهای بعد یک کمی راه های تقویت ایمان رو با هم دیگه گفتگو کنیم. هی برید دنبال یه راه هایی بگردید این دل پاک بشه، ایمان توش طلوع بکنه. انقدر ایمان میاری، انقدر ایمان میاری، یه دفعه دیدی همه حرفای خدا رو پذیرفتی. خدا رو چه دیدی؟ یه وقت دیدی جهنم رو ایمان آوردی، ای بابا قبول کردی، بابا هست.
یه وقت دیدی بهشت و ایمان آوردی، اگه ایمان بیاری دیگه اصلا فرقی نمیکنه، بیا من محضری برات بنویسم فلانی، تو 200 سال دیگه از دنیا میری. میگی اون جهنمی که من ایمان آوردم چه فردا باشه چه 200 سال دیگه، ولمون کن طرف گناه نمیری. ایمان این کارو میکنه دیگه، بیچاره میکنه آدمو، هم لذتشو میبری هم اثر میذاره تو وجودت. ایمان برو جمع کن بیار فدات شم، ایمان قشنگه. و آقا من نمیرم، اصلا نمیخوام دیگه اونا رو ببینم. آقا فرمود خب برو پیغام بده برگرد، باید جواب بدی دیگه، حالا از طرف من پیغام ببر. گفت من اصلا نمیخوام برم، من اصلا تو جدا نمیشم علی. آقا فرمود نه باید بالاخره پیغام بدی. گفت آقا جون پس یه دعا کن من رفتم اونا منو خراب نکنن، من برگردم. آقا علی ابن ابی طالب دستشو برد بالا، صدا زد خدایا این دیگه رفیق ما شد، به ما برش کرد. رفت و به اونها گفت شما چقدر بدبختید، شما بیشتر از من علی رو میشناختید، وقت به علی اینجور کافرید. برگشت پیش علی ابن ابی طالب، علی جانم، علی جانم، یا امیرالمومنین ما رو امروز بنواز، ما رو بزن امروز. اون اومده بود تو خیمه شما، مواظب بود تو جذبش نکنی، ما اومدیم میگیم التماست میکنیم ما رو جذبمون کن، ما رو بزن. ایمان آدم بیاره یه دل با صفا میخواد آدم ایمان بیاره، منتها اینا خیلی سخت غلام قبول میکنن دیگه، خیلی سخت. یا علی ابن ابی طالب ما رو به غلامی قبول کن، ولی خیلی سخت به غلامی قبول میکنن. وقت به شما هم بگم ها، اینم به خاطر امام سجاد علیه السلام، این فوت کوزگریه، اون فوت آخرا کوزگر شاگردش رفته بود همه کارهای استادشو انجام میداد، کوزش تار در میومد، گو بابا من همه کارای تو رو میکنم تو چی کار میکنی کوزت اینقدر طلا میشه؟ گو من اون لحظه آخر که کوزه رو میارم ببرم بزنم یه فوت میکنم، تو اون فوته رو ندیدی. این حرفی که میخوام بزنم به مدد امام سجاد علیه السلام فوت کوزگریه. غلام قبول میکنن اما راحت غلام بیرون میکنن از خونه. بخوای بری خسته شده باشی بهت میگم برو عزیزم، اینجوری یعنی نابا، اصلا دیدی تحویلتم گرفتن و گفتن برو. آقا امام زین العابدین غلامشو صدا زد نیومد، سه مرتبه صدا زد نیومد، اومد بیرون دید نشسته اینجا، فرمود چرا نیومدی؟ گفت آقا خب خسته بودم، گفتم حالا بعدم میام، آخه ازت نمیترسم عزیز دلم، ارباب مهربان، این ارباب اینجوری هم. نه همشون اینجوری هم. آقا سر به سجده گذاشت، صدا زد خدایا ممنونتم علی ابن الحسین رو جزو کسانی قرار ندادی که مردم ازش حساب ببرن، ازت تشکر میکنه. بعد گفت غلام من مجده به من دادی، میدونی خوشحال شدم ازت، تو رو آزاد میکنم در راه خدا. گفت نه آقا. آقا فرمود خوشحالم کردی. گفت آقا من بدی کردم، تو من میگه خوشحال کردی، بیا اینم پول و اینا، بیا برو آزاد شو. دیدی چقدر قشنگ بیرونش کرد؟ دوستان تحویل گرفتن؟ دید؟ بیرونش کرد. اینجوری گاهی بیرون میکنه، میگی خستم من نمیتونم اونقدر مثلا کار برات بکنم، خدا خمس بدم، نماز بخونم، نمیدونم چیکار کنم، اصلا یا با نوازش بیرونت میکنه، نه به گرفتاریت برس، اصلا یه جوری یعنی اینا مواظب باش. حالا یه غلام با معرفت به شما نشون بدم و عرضم تمام. مردم مدینه رفتن برای باران دعا کردن، هیچی در آسمان لکه‌ای ابرم پیدا نشد، برگشتن. میگه که من شاهد بودم یه پیرمردی، پیرمرد آدم مسنی داره میره، ولی غلامه، چون غلاما با از هیئت و ظاهرشون معلوم بود این غلامه، میرفت بیرون بره دعا. گفتم یه عجب آدم اعتماد به نفسی داره، عجب آدم خاص داره میره برای دعا. رفت برای دعا کردن، سر به سجده گذاشت و خدا یا مردم مدینه باران میخوان، باران بفرست، سرمو بلند نمی کنم تا ابرا بیان. ابر جمع شد، باران اومد حسابی. باران اومد حسابی. بعد میگه دنبالش کردم این کیه، دیدم رفت تو خونه آقا امام سجاد علیه السلام. فرداش رفتم به امام سجاد گفتم آقا یکی از غلاماتو میخوام. آقا فرمود هر کدومو میخوای مال خودت. گفتم نه آقا پولشو میدم. آقا فرمود مال خودت، حالا کدومو میخوای؟ غلامای حضرت اومدن. گفت آقا جون هیچ کدوم اینا نیست، اونی که من دیدم اینا نیستن. بعد آها اون پیر مردو میخوای اون گوشه و اون اتاقش اونجاست و بگه دون بیاد. و اومد و آره آقا جون همینو میخوام، این غلام به من بده. آقا فرمود غلام من از امروز برو خونه این آقا، ما میخوایم شما رو ببخشیم بهش. گفت چشم آقای من، اجازه میدی یه شب دیگه من خونه شما بمونم، فردا برم. آقا فرمود باشه اشکال نداره. فردا صبح اومدن در حجره این غلام، در زدن جواب نمیده، در زدن جواب نمیده. در رو باز کردن، رو به قبله دراز کشیده، جان به جان آفرین تسلیم کرده. یعنی چی؟ یعنی من که به اربابم نمیتونم بگم منو نفروش، منو بیرونم نکن، خدایا میخواد من برم از خونش جان منو بگیر، من ارباب دیگه غیر از امام زین العابدین نمیخوام. ببین اینا رو اسمشو میگه، شما میذارید عشق، من اسمشو میذارم ایمان. از یه جایی به بعد دیگه اینا عشق نیست، یه چیز دیگه است، ایمان. لا اله الا الله. ای امام زین العابدین، همه این بچه شیعه ها و گریه کنای ابا عبدالله الحسین تربیت شده های خودتن، بچه ها و نوه های غلام های خودتن. من به شما هم بگم، میدونید چرا؟ غلاما اکثرا از منطقه ایران به خدمت حضرت میرسیدن و حضرت یه ماه دو ماه اینا رو باشون کار میکرد، برمیگردوند ایران. حالا ببینید دیگه روز قیامت اجداد خودتون رو ببینید، میبینید اون توی که گریه میکنی اینجوری راحت برای امام حسین، در 1400 سال پیش اجداد تو یه ماه خونه امام زین العابدین خدمت کرده. امام زین العابدین اینا رو تربیت میکرد، بعد آزاد میکرد. یه رقم 50,000 موالی من تو تاریخ دیدم برای امام سجاد، 50,000. بعد اینا که آزاد میشدن پولم داشتن، برمیگشتن یا آدم مستقل میرفتن تو محل خودشون زندگی میکردن. این که یه دفعه میبینید ایران به محبت اهل بیت اینقدر عظیم بسته میشه و مزین میشه به محبت اهل بیت دلهاشون، کار امام سجاد علیه السلامه. حالا امام سجاد چجوری تربیت میکرد اجداد ما رو؟ آب میبردن براش گریه میکرد. دختر بچه 3 ساله میدید گریه میکرد، نوزاد قنداقی میدید گریه میکرد. ما رو امام سجاد با روزه به امام حسین تربیت کرده، اصلا بار آورده. وقت میدونید عشق به امام حسین هم ژنتیک منتقل میشه، اصلا تو ژن میره، بعد این ژن منتقل میشه. الان شما هیچ کدومتون نمیدونید اصلا برای چی اینقدر دارید برای امام حسین گریه میکنید. تا حالا امام حسین رو دیدی؟ مستقیم امام حسین نون گذاشته تو سفره. مگه هر کسی دخترش رو تازیانه بزنه آدم اینجوری براش گریه میکنه؟ مگه هر کسی مجروح بشه، لب تشنه باشه، سر جدا بشه، آدم اینجوری براش هلاک میشه؟ بدونید من غم و مهر حسین با شیر از مادر گرفتم. ما اینا رو همه رو از امام سجاد داریم. معلوم نیست کدوم یکی از اجداد ما تهمونده غذای امام سجاد خورده، با عشق چشم حضرت غذا خورده. ما ها رو امام سجاد تربیت کرده. اصلا امام سجاد یه عنایت ویژه خاصی به ما ایرانی ها داره، بذارید بقیهش اون دنیا معلوم میشه. هر چی داریم از گریه امام حسین، گریه امام حسین هم اصلا اول روزخان عالم که 30 سال روزخانی کرد، ذوق خرج داد، هنر خرج کرد در روزخانی، اصلا این زبان حال خوندن ها، اینا همش مال امام سجاده. یه دونش رو بگم، حال خوشی دارید به یاد امام سجاد ناله بزنید، می اومد رد بشه میدید گوسفندی رو دارن سر میبرن، می نشست گریه می کرد، گریه می کرد. آقا چرا گریه می کنی؟ حالا روزه خوندن امام سجاد رو نگاه کن تو رو خدا، آیا این گوسفند رو آبش دادید قبل از اینکه سر از بدنش جدا کنید یا نه؟ اونا می گفتن آره آقا جون معلومه که آب دادیم. آقا دوباره گریه می کرد، می گفت ولی پدر من رو وقتی سر از بدنش جدا کردم لب تشنه بود. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. ایمان ما، صفای باطن ما، عشق ما به خودت خدا و اولیاء خودت بیشتر بگردان. صفای باطنی به ما عنایت بده که گناه او رو از عنایت بفرما که گناه او رو از بین نبره. خدایا هر عمل ما رو سرمایه نور قلب ما قرار بده. خدایا محبت به اولیاء خودت رو که هم آورنده محبت به خودت هست و هم تقویت کننده محبت به خودت، خدایا محبت به اولیاء خودت رو در قلب ما بیشتر بگردان. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه هر چه سریعتر متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
www.bayanmanavi.ir